سلام، من منصور زابتیان هستم. بعضی روایت ها، اتفاق ها و قصه ها به شدت در زندگی روزمره ما جریان داره بدون اینکه از واقعیت اونها آگاهی داشته باشیم. ما از اونها استفاده میکنیم، ولی اگر از همون بپرسن درباره ماجرایی که استفاده میکنین چه اطلاعاتی دارین، شاید نتونیم بیشتر از چند کلمه براش توضیح بدیم. قصه معروف لیلی و مجنون یکی از اونهاست. قصه پر آب و تاب که در فرهنگ عامه ما در موارد متعددی استفاده میشه. از تشبیه رابطه عشقی آدم‌ها به رابطه لیلی و مجنون تا عشق‌های عرفانی و هزار تا چیز دیگه. در بیشتر موارد دانسته‌های ما درباره این قصه دانسته‌های پراکنده‌ایه که در خیلی موارد زد و نقیض هم میشه. در این پادکست می‌خوایم یک بار برای همیشه ماجرای کامل لیلی و مجنون رو تعریف کنیم و ببینیم اصلا این دو نفر از جون هم چی میخواستن.
لیلی مجنون در اومد یا
عاشقی مثل من تو کجا دیده ای؟ قصه لیلی و مجنون را نشنیده ای؟ میروی هر کجا من به دنبال تو، تا که گیرم خبری ز حال و احوال تو، تا که گیرم خبری ز حال و احوال تو.
این نکته رو هم توضیح بدم که این پادکست با حمایت‌های فیدیبو تهیه شده. فیدیبو اپلیکیشنیه که در اون میتونید بسیاری از پادکست‌ها رو بشنوید و همینطور از طریق اون دسترسی داشته باشید به هزاران عنوان کتاب الکترونیک و همینطور صدها عنوان کتاب صوتی. اپلیکیشن فیدیبو رو میتونید از طریق اپ استورهای مختلف، بازار و همچنین سایت fidibo.com دانلود کنید. برگردیم به ماجرای خانم لیلی آقای مجنون.
به امید شبی که شبی یار من لحظه ها را به شماره دل بیمار من، گم شدم در طی راه دنیای تو، چشم خود را بدهم بهر تماشای تو، چشم خود را بدهم بهر تماشای تو. قدر یک تار مو فاصله بین ما، اینقدر فاصله هم با چون من اینا روان، در خیالات خود میدوم سوی تو، تا که دستم برسد بر سر گیسوی تو، تا که دستم برسد شب شب تا سهر، تا که پیدا شوی.
با اون که لیلی و مجنون شهرت همگیرشون رو بیشتر مدیون نظامی گنجوی شاعر پرآوازه قرن ششم هستن، اما ظاهراً قصه قدیمی تر از این حرف هست. بعضی از محققین شخصیت مجنون و لیلی رو دو شخصیت واقعی می دونن. مجنون در نظر اونها شاعری به نام قیس از قبیله عامری بوده که روزی در نوجوانی در حال چروندن احشام خودش دخترکی لیلی نام رو می بینه که از قبیله دیگریه که او هم برای چراندن حیواناش به همون بیابون اومده و یک دل نه صد دل عاشق او میشه و ماجرای عاشقانه اونها از همین جا آغاز میشه. محققین دیگری هم هستن که شخصیت‌ها رو غیر واقعی و زایده ذهن شاعران میدونن. بعضی از محققین اصل داستان رو به اعراب دوران جاهلیت نسبت میدن و بسیاری از محققین هم اونها رو شخصیت‌های مربوط به قرن اول هجری و دوران پس از اسلام میپندارن. اما اونچه همه در اون متفق القول هستن اینه که ریشه های قصه لیلی و مجنون عربی. ترجمه شعری عربی منتسب به مجنون میگوید: هنگامی دل به لیلی سپردم که خرد و ساده دل بود و همسالانش هنوز برجستگی سینه او را ندیده بودند. هر دو کودک بودیم و گوساله میچراندیم. ای کاش هرگز نه ما بزرگ شده بودیم نه گوساله ها. تا پیش از سروده شدن لیلی و مجنون توسط نظامی هیچ نسخه مکتوب کاملی از کل ماجرا در دست نیست. اما این به اون معنا نیست که این قصه در بعضی افواه رایج نبوده و بسیاری از شاعران پیش از نظامی با قصه دلدادگی لیلی و مجنون آشنا نبودن. نمونش مثلا این شعر رابعه بنت کعب که دو قرن پیش از نظامی زندگی میکرده. زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت. مگر چشم مجنون به ابرندر است که گل رنگ رخسار لیلی گرفت. یا بابا طاهر شاعر سده چهارم و پنجم. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی.
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی با، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی دل لیلی از او شوریده تر بی، شوریده تر بی.
حالا سوار ماشین زمان بشیم و به قرن ششم بریم، به گنجه، شهری که نظامی شاعر پرآوازه اون دوران در اون زندگی میکرد. در حدود سالهای 570 هجری قمری نظامی منظومه خسرو و شیرین رو سروده و در اوج محبوبیت و فصاحت قرار داره. 8 سال بعد یک روز در حیاط خانش نشسته که نامه ای از طرف شروانشاه پسر منوچهر رو شاه منطقه شروان به دستش میرسه. شاه که ترجمه قصه عربی لیلی و مجنون رو بر اساس روایت ابوبکر والبی خونده و با منظومه خسرو شیرین هم به خوبی آشناست، به نظامی پیشنهاد میده که حالا منظومه بر اساس قصه این دو دلداده عرب بگه. نظامی جا میخوره و اصلا توی کتش نمیره که چنین کاری بکنه، چون از نظر اون قصه بسیار کوتاه و بدون انعطاف و هیچ فر و شکوهی هم نداره. فراموش نکنیم که او خسرو و شیرین رو سروده که ماجرای عاشقانه یک پادشاه ایرانی و یک شاهزاده خانم ارمنی رو در محیط دربار ساسانی روایت کرده و حالا حتما براش سخته که بخواد به عرب‌های بادیه نشین بپردازه. برای همین سعی میکنه دلیل‌های منطقی بیاره و از این خواسته تفره بره. این آیت اگر چه هست مشهور، تفسیر نشاط هست از او دور. افسار سخن نشاط و ناز است، زین هر دو سخن بهانه ساز است. بر شیفتگی و بند و زنجیر، باشد سخن برهنه دلگیر. در مرحله‌ای که ره ندانم، پیداست که نکته چند رانم. نه باغ و نه نظم شهریاری، نه رود و نه می نه کامکاری. بر خشکی ریگ و سختی کوه، تا چند سخن رود در اندوه. باید سخن از نشاط سازی، تا بیت کند به قصه بازی. اما احترام شروانشاه و اصرار محمد فرزند نظامی که او رو تشویق به سرودن لیلی و مجنون میکنه، سرانجام نظامی رو وامی داره که منظومه رو آغاز کنه. این ابیات از زبان فرزند نظامی در دیباچه منظومه نقل میشه. خسرو و شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی. لیلی و مجنون به بایدت گفت، تا گوهر قیمتی شود جفت. این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر. خاصه ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. نعمت ده و پایگاه ساز است، سرسبز کن و سخن نواز است. این نامه به نامه از تو درخواست، بنشین و تراز نامه کن راست. و همین میشه که نظامی به رغم میل باطنی سرودن لیلی و مجنون رو شروع میکنه و در عرض 40 روز 4700 بیت میگه و خلاص. البته خودش میگه اگه کارهای دیگه اجازه میداد 14 روزه کار رو تموم میکرده. حالا یک ترانه بشنوید، وقتی برگردیم قصه کامل لیلی و مجنون رو بر اساس روایت نظامی براتون تعریف میکنم.
تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیر، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون،
در قبایل عرب امیر ثروتمندی زندگی میکنه که فرزندی نداره. بعد از سالها صاحب فرزندی میشه و اسم پسرش رو قیس میگذاره و اون رو به دایه میسپره. قیس چون 7 ساله میشه به مکتب میره. در مکتب با لیلی آشنا میشه و دل به دل لیلی میسپره. لیلی نیز دل به قیس میده. کم کم ماجرای عشق اونا در بین اعراب فاش میشه. از این رو لیلی رو از رفتن به مکتب باز میدارن. مجنون هم از فراق لیلی ترک خواب و خوراک میکنه و به بیابان میره و با حیوانات وحشی انس میگیره. یک روز که به حوالی کوی لیلی میره، ناخواسته اون رو میبینه و شیداییش افسون میشه. پند دوستان درش اثر نمیکنه. لاجرم خانواده و پیران قبیله به خواستگاری لیلی میرن، اما با جواب رد پدر لیلی مواجه میشن، چرا که اون مجنون رو دیوونه میدونه. مجنون این بار آشفته تر میشه و نصیحت خانواده هم در اون کارگر نمیفته. پدر تصمیم میگیره مجنون رو به کعبه ببره، شاید از عشق لیلی منصرف بشه. در کعبه نه تنها عشق مجنون زایل نمیشه، بلکه او با خدا عهد میبنده که هیچگاه از عشق لیلی باز نگرد.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکست ترگریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم.
پس از بازگشت از حج، دردمند و رنجور، با عشق لیلی روزگار می‌گذرونه. شخصی از آمریان وقتی که اون رو ضعیف و بدحال می‌بینه، پدر رو از حالش آگاه می‌کنه. پدر بار دیگر اون رو نصیحت می‌کنه، اما بی‌نتیجه است. پس اون رو با خودش به قبیله می‌بره و به دوستانش می‌سپره. مجنون 2-3 روزی در قبیله می‌مونه و باز به بیابان می‌گریزه. لیلی هم همواره بر پشت بام میره تا کسی خبر از مجنون براش بیاره. مدت‌ها به همین منوال می‌گذره تا اون که جوانی متمکن به نام ابن سلام که آوازه زیبایی لیلی رو شنیده به خواستگاری لیلی میاد. خانواده لیلی ضمن پذیرش از اون می‌خوان درنگ کنه تا لیلی بهبود پیدا کنه. روزی یکی از دلاوران عرب به نام نوفل در شکارگاه مجنون رو می‌بینه و از عشق اون آگاهی پیدا می‌کنه. از این رو تصمیم می‌گیره لیلی رو به صلح یا به جنگ به مجنون برسونه. ابتدا پیغام میده و با مسالمت لیلی رو خواستگاری میکنه و چون پاسخ رد میشنوه 2 بار به قبیله لیلی حمله میبره، اما نتیجه نمیگیره و مورد ملامت مجنون واقع میشه. بناچار مجنون از نوفلیان جدا میشه و راه بیابون پیش میگیره. از اون طرف ابن سلام دوباره از لیلی خواستگاری میکنه و این بار اونو به عقد خودش در میاره و بر مهملی روان کرده به قبیله خودش میبره، اما لیلی اجازه نمیده ابن سلام به او دست بزنه. چون مجنون از ماجرا آگاه میشه، سر بر سنگ میکوبه و از اون پس تنها با خیال لیلی سر میکنه. چندی بعد مجنون خبر مرگ پدر رو میشنوه. بیدرنگ به سوی آرامگاهش میشتابه و به زاری گریه میکنه و باز با وحوش آرام میگیره. چندی نیست تنها با نامنگاری با معشوق ارتباط داره. بعد از مدتی مادر مجنون هم از غم دوری فرزند میمیره. روزی لیلی از شدت غصه و ماتم بر راهی میشینه. پیری رو میبینه. خبر از مجنونش میگیره. پیر میگه که اون آشفتوار در بیابون با وحشیان آروم گرفته. لیلی گوشواره خودش رو به پیر میده به امید اینکه مجنون رو در محلی بیاره تا او رو از دور ببینه. پیر چنین میکنه. در این وقت مجنون غزل میخونه و از هجران یار شکایت میکنه و باز هم راه صحرا پیش میگیره. چندی نمیگذره که ابن سلام میمیره. لیلی به یاد مجنون و به ظاهر در ماتم شوهر زاری میکنه. مدتی بعد لیلی از شدت غم و اندوه و ضعف و ناتوانی جان میده. چون مجنون از مرگ لیلی آگاه میشه بر سر مزارش اونقدر گریه میکنه تا او هم از دنیا میره. یک ماه جنازش بر زمین میمونه و حیوانات گرد اون رو میگیرن تا اینکه جماعتی از کاروانیان با دیدن جانوران میفهمن که مجنون درگذشته و او رو به خاک میزن.
آها چه مجنون را به خاک تیره بردند، وای چه مجنون را به خاک تیره بردن، وای به زندان لحد او را سپردن. کس حاضر شدن در جایگاهش، وی که تا پرسن از او از رسم و راهش.
شاید نظامی اگر میدونست که لیلی و مجنون مهمترین اثر عاشقانه کلاسیک ادبیات فارسی میشه، هیچ وقت اونقدر با بی‌حوصلگی منظومش رو نمی‌سرود. حدود 86 شاعر پس از نظامی لیلی و مجنون رو دوباره سرودن. یکی از مهمترین اونا امیرخسرو دهلوی بود که 100 سال بعد از نظامی منظومه مجنون و لیلی رو سرود که همونطور که از اسمش پیداست در اون مجنون اهمیت بیشتری در روایت داره. عشق لیلی و مجنون در منظومه امیرخسرو دهلوی زمینی تره و حتی دو دل داده یک شب هم به وصال هم میرسن که باعث میشه آتش عشقشون شعله ورتر بشه. جامی هم در قرن هشتم روایت خودش رو از داستان ارائه میده. در روایت جامی مجنون جوان عیاشیه که اتفاقا پیش از لیلی میمیره. در روایت جامی مجنون به گدایی میفته و یک روز به گدایی در خونه لیلی میره. در اونجا گداهای دیگه‌ای هم به انتظار نشسته بودن که لیلی کاسه اونها رو بگیره و از غذا پر کنه. مجنون شروع به شعرخونی میکنه و لیلی رو به تضرع صدا میکنه. لیلی کاسه مجنون رو میگیره و نه تنها پرش نمیکنه که کاسه رو هم به زمین میزنه و میشکنه. گداهای دیگه مجنون رو تمسخر میکنن و میگن دیدی لیلی توجهی بهت نکرد؟ اما مجنون نیمه پر لیوان رو نگاه میکنه و میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ماجرای شکسته شدن کاسه لیلی که زایده ذهن جامیه و در روایت نظامی خبری ازش نیست، ما رو یاد یه فیلم کمدی دهه 70 میندازه. فیلم لیلی با من است که ساخته کمال تبریزی بود با بازی پرویز پرستویی. فیلم اولین فیلم کمدی در حوزه سینمای دفاع مقدس بود و در اون سالها یک اتفاق بزرگ محسوب میشد. فیلمنامه فیلم که نوشته رضا مقصودی بود همون سال در جشنواره 14 سیمرغ بهترین فیلمنامه رو گرفت. حالا سالها بعد از رضا مقصودی پرسیدم آیا علت نامگذاری فیلم اشاره به همین بیت لیلی و مجنون بوده؟
در ادبیات عرفانی ما لیلی نماد جمال و جلال حضرت حق و تجسم ذات حضرت باری تعالی است. هر کس را که لیلی به او گوش چشمی داشته باشه مقرب درگاهه. لیلی اگر ترش روی کنه و عتاب کنه باز برای مجنون غنیمت محسوب میشه. حتی فراتر از این، هر کس را که لیلی دوست داشته باشه به عتاب میراند و به تندی میخواند. طبق این تفکر از تجلیات باری تعالی در زمانه ما همین عرصه جنگ تحمیلی بود. حضرت حق اونهایی رو که بیشتر دوست داشت به جایی میبرد که محل ظهور و بروز واضح و مبرهنه او بود. هر کس رو دوست داشت به مشقت جنگ و جبهه میکشوند. ما دیدیم این شعر نظامی چه تناسب خوبی داره با مضمون و درون مایه فیلم ما. پس نام لیلی با من است برای این فیلم انتخاب شد.
اگر با من نبودش هیچ لیلی، اگر با من نبودش هیچ لیلی، چرا زست مرا بشکست لیلی، چرا زرف مرا بشکست لیلی، به من آن با وفار و کار باشد، به من آن با وفار و کار باشد، گدایی ممور و غار باشد، گدایی ممور و غار باشد.
سینمای ایران در سالهای پیش از انقلاب به قصه لیلی و مجنون توجه خاص داشته. میشه گفت بعد از سه فیلم آبی و رابی، دختر لور و فردوسی، لیلی و مجنون ساخته عبدالحسین سپنتا در سال 1313 چهارمین فیلم سینمای ایران به حساب میاد. در سال 1335 هم علی محمد نوربخش روایت دیگه ای از لیلی و مجنون رو در سینما به تصویر میکشه. اما مهمترین فیلم لیلی و مجنون فیلمی بود که سیامک یاسمی، کارگردان معروف فیلم گنج قارون، در سال 1349 ساخت. فیلمی که بهروز وثوقی و آفرین در اون نقش لیلی و مجنون رو بازی میکردن. خانم آفرین اوبیسی از بازیش در این نقش برام چنین گفت:
من از اول خبر نداشتم خودم. مدرسه میرفتم که روز ششم ابتدایی بودم. یه فامیلی داشتیم تو خانواده. اون فامیل با آقای سیامک یاسمی آشنا بود. سیامک یاسمی کارگردان بود. اون آقا اونا دوتا با همدیگه تحصیل کرده بودن تو فرانسه، با هم آشنا بودن. اون پرسیده بود، بهش گفته بود که آقا کسی رو سراغ نداری که این نقش لیلی رو میخوام، یه دختر بکر میخوام. بعد از اینکه مدت‌های مدیدی بوده که اون آقا میگشته و مدرسه ها و دبیرستان ها و این ور اونور که پیدا کنه، آمد دوستش پرسید که آقا تو خبر نداری، نمیدونی که حد داریم نداری؟ گفت چرا، من یه خواهرزاده دارم ولی اون باید خانم جان اجازه بده.
خانم جان یعنی
مادر من. خانم جان باید اجازه بده. خانم جان اجازه بده که خیلی خوب دیگه. آمد به اون مادر گفت نه به باد میره دختره، نه سینما چیه این دیگه چیه؟ ولی گفت خودمون میبریم، خودمون میاریم، دوست منه، رفیق منه، مشکلی نیست، مسئله ای نیست. این به هر صورت این باعث شد که ما رفتیم دفتر آقای سیامک یاسمی. اون آقا منو دید، منم اون آقا رو دیدم. عکسایی که اونجا به در دیوار بود دوست داشتم نگاه کردم. بعدم خانم اولوم دیدم اونجا نشسته، اونم اومد منو بغل کرد، ما شکر سلام علیک کردیم. یعنی در واقع نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته. بعد یه دیدم انتخاب شدن و گفتن عکس بگیرن و آقای خانی عکس گرفتن و بعد گفتن به شما جواب میدیم و بعدم جواب دادن، گفتن شما برای این نقش انتخاب شدید.
این فیلم جز معدود فیلم هاییه که بهروز وثوقی در اون لب میزنه و خوانندش که جاش میخونه برخلاف سنت اون روزا ایرج نیست، بلکه کوروش سرهنگزاده است. یکی از زیباترین ترانه های فیلم ترانه زنگ کاروانه که در صحنه خونده میشه که کاروان شترها لیلی رو به خونه شوهر میبرن و مجنون آوازخون در پی کاروان پیاده راه میره. ترانه سروده زنده یاد معینی کرمانشاهیه و آهنگش رو شادروان همایون خرم ساخته. اما با احترام به همه اون هنرمندا، اینجا تنظیم جدیدی از این ترانه رو میشنوین با صدای بامداد فلاحتی که کیفیت بهتری داره و امروزی تره.
ای ساربان، ای کاروان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری؟ ای ساربان، ای کاروان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای برای من چرا میبری؟
کاری که نظامی با لیلی و مجنون میکنه یکی اینه که جنبه های ایرانی ماجرا رو زیاد میکنه و نشانه هایی به قصه اضافه میکنه که اساساً در بیابان های عربستان قابل دسترسی نبوده. اما مهمتر از همه اینها جنبه های عارفانه ایه که به قصه میده. یعنی لیلی و مجنون هر دو از عشق زمینی به عشق الهی میرسن و اتفاقاً همین ماجرا بارها و بارها مورد استفاده وعاظ و صاحبان منابر و مداحان هم قرار میگیره. از مرحوم کافی، روحانی و واعظ معروف دهه 50 بشنویم که همون ماجرای معروف شکست شدن کاسه لیلی رو به رابطه میان خالق و مخلوق ربط میده و اینکه کسانی که در درگاه الهی مقربترن رنج بیشتری هم میکشن.
اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشگست لیلی؟ چرا ظرف مرا بشگست لیلی؟ ای عیسی من دلم خوش تو چشما چشم منو گره، من دلم خوش تو دست هم دست منو فلج کرد، من دلم خوش توی همه پا پای منو شلو فلج کرد، یه نگاهم کرد و فلجم کرد، من به همون نگاهش خوشم. خوش میده چی میگه؟ یه رو تخت مریض خونه که افتادی گله نکنی یا بگی خدا همه زورش به من رسیده، یه از احمقیه یه هست. او مریضت کرده از باب لطف، چون یادت رفته بود بگی یا الله، خوشش می اومد این صدا تو بشنوه، دید چاربند ترازو درسته، جای دیگه داری میری، پهلو درد بهت داده بردن بیمارزان که نزو جب خوابت نبره، هی بغلطی بگی یا الله، بگی ها 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 من از این صدا خوشم میاد، تو گله میکنی که چرا پهلومو درد بردی؟ او چه کارو میکنه؟ تو چی میگی؟ هر که در این بعد مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهد.
بنمایه ارتباط عاشقانه لیلی و مجنون به ویژه مورد توجه مداحان در روایت ماجرای غم‌انگیز کربلا است. آنها از عشق لیلی و مجنون در موارد مختلفی استفاده میکنند، چه این استفاده یک اشاره مستقیم باشه، چه اشاره غیر مستقیم و تمثیلی.
آخه شنیده بود که لیلی عبد بزنی بوده، لیلی عبد بزنی بوده، یاله 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 یاله.
شما در این پادکست لیلی و مجنون رو گوش میدید. در این پادکست علاوه بر باز تعریف قصه لیلی و مجنون، به تأثیر این ماجرای عاشقانه در ادبیات عامیانه، سینما، موسیقی و خیلی جاهای دیگر میپردازیم.
از عمر من آن چه هست رجای بسار به عمر لیلی افزای،
اسم لیلی و در درجه بعد لیلا که خودش برگرفته از همین اسمه، یکی از اسامی رایج و پرطرفدار در ایرانه که از قضا از اسمهایی نبوده که در طول زمان قدیمی بشه و هنوز هم خیلی از ایرانی ها اسم لیلی رو برای بچه هاشون انتخاب میکنن. از لیلی رشیدی، بازیگر آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون، خواستم که علت نامگذاریش به این اسم و احساس شخصیش نسبت به اسم لیلی رو برامون بگه.
فکر میکنم اسم یه چیزیه که با اون آدمی که آدم روش میبینه اون اسم هست، یعنی با اون شخص زنده، با اون شخصی که هستش معنی پیدا میکنه. شاید من اولین بار داشتم این یکی دو روز به اسمم فکر میکردم یا به حسی که راجع به اسمم دارم، نمیدونم، شاید وقتی به اسمم فکر میکنم بیشتر از اونی که راجع بهش فکر کنم یا حسی رو که بهش دارم، بیشتر از اون صدای آدمایی رو میشنوم که منو صدا میکنن، بیشتر لحن و آهنگ اون لیلی صدا زدن ها رو میشنوم. شاید این برای من معنی داره و شاید الانم که دارم میگم بیشتر این چیزی که احساساتی میکنه همین آهنگ صدای دیگران وقتی اسم منو صدا میکنن.
صدای لیلی رشیدی رو شنیدید که درباره احساسش نسبت به اسمش گفت، اما البته هرچی گشتم نتونستم کسی رو پیدا کنم که اسمش مجنون باشه و بتونم احساس اون رو نسبت به اسمش بپرسم. و حالا بشنویم از آقای اریک کلپتون، خواننده معروف انگلیسی که بین کارهاش ترانه‌ای داره به اسم لیلا که گفته میشه شعر اون بر اساس شخصیت لیلی در لیلی و مجنون سروده شده. What do you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. No, it's just your foolish pride. Lila, got me on my knees, Lila. Begging, darling, please, Lila. Darling, won't you ease my worried mind? Tried to give you consolation when your man had let you down. Like a fool, fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, got me on my knees, Layla. عشق میان لیلی و مجنون یکی از مثال زدنی ترین عشقهای کلاسیک در جهانه. عاشق شدن در یک نگاه و فراق و هجر و دیوانگی و خلاصه همه چیزهایی که یک روایت عاشقانه میتونه داشته باشه. آیا این نگاه در جهان امروز همچنان قابل ارائه است؟ آیا عشقهایی از این دست همچنان وجود دارن؟ در این باره یکی از عاشق پیشه ترین شاعران معاصر ایران نظر میده. گوش بدین به بخشی از حرفهای فروغ فرخزاد در گفتگو با ایرج گرگین.
مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناژ مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اما همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک ایده مطرح، هنوز که هنوزه زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. به هر حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه. لیلی 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 جان جان جان، دلم کردی میران به یه قشلاق نامدی، وای وای من کشتی به هرمان. لیلی 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 جان جان جان، دلم کردی میران به یه قشلاق نامدی، وای وای من کشتی به هرمان. چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت، چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت، مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت، مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت. لیلی 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 جان جان جان، دلامه کردی بیان ای قشنق نامدی، وای وای من کشتی به هرمان.
برخلاف تصویری که نظامی از زیبایی لیلی ارائه میده، شاعرانی مثل عطار، مولوی و وحشی بافقی از روی نازیبای لیلی خبر میدن که با روایت نظامی در تناقض قرار داره. و البته کمتر شاعر ایرانی رو میشه پیدا کرد که در شعرهاش اشاره کوتاه به لیلی یا مجنون نداشته باشه. یکی از معروفترین شعرها شعر معروفی است از طبیب اصفهانی که دستمایه بسیاری از ترانه‌های فولکلور، سنتی و پاپ قرار گرفته. همون شعر که میگه غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم، که از گریم ناقه در گل نشینم.
غمش در نهان خواه نه دل نشیند، غمش در نهان خواه نه دل نشیند. بنازی که لیلی به محمل نشیند، آخ بنازی که لیلی به محمل نشیند. آخ نوایی 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 نوایی، همه با وفایم تو گل بی وفایی، همه با وفایم تو گل بی وفایی. الهی بر افتاد نشان از جدایی.
این همه اون چیزی بود که میخواستید درباره لیلی و مجنون بدونید. جا در اینجا از همراهی لیلی رشیدی، رضا مقصودی و آفرین اوبستی تشکر کنم. همچنین تشکر ویژه‌ای دارم از پوریا شکیبایی که اولین بار او به من پیشنهاد داد درباره لیلی و مجنون یک پادکست بسازم. زحمت انتخاب بعضی از موسیقی ها و صدا برداری و میکس کار مثل همیشه با اسماعیل باستانی بود. من منصور زابطیان این پادکست رو تقدیم شما کردم. این پادکست با حمایت‌های فیدیبو تهیه و تقدیم شد. فیدیبو اپلیکیشنیه که از طریق اون میتونید پادکست‌های مختلف رو بشنوید و به هزاران عنوان کتاب‌های الکترونیک و همینطور کتاب‌های صوتی دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن فیدیبو رو میتونید از طریق اپ استورهای مختلف، بازار و همچنین سایت fidibo.com دانلود کنید.
صبح اول به منزل نشینم. خوش ندانی، ای جوانی بگذرد تو من نشد.